دیگر از کجا باید شروع کنیم؟ معلم گفت که بچه‌م نامش احترام به دیگران است، مگرم باید از خود شروع کنیم. گفتم که از خود معلم صاحب؟ احترام به دیگران از خود شروع کنیم؟ گفت که ولی کسی که به خود احترام بانه حتما به دیگران هم احترام میمانه.
بله پیش آمده. به هر حال افغان های ما که هستن مهاجر هستن و اولین چیزی که اولین چیزهایی که فکر میکنم بسیار از مهاجران تجربه کردن همین هست که به عنوان مهاجر بودن ممکن است که گاهی سختی شده باشن. بله
خب ما و شما صحبت‌های خود در حد فرصت درباره احترام داشتیم، اما نوبت میرسه به کارشناس عزیز برنامه دکتر شرف‌الدین عظیمی که هم روانشناس هستن و هم استاد دانشگاه در کابل.
سلام به همه عزیزان کافه‌سو. این که چرا به حقوق دیگر احترام بگذاریم؟ یک بحث معلوم دار است، یک بحث هویداست، آشکار است. من تصور میکنم که این سبب میشه که رضایت ایجاد شه. این سبب میشه که ما هم احترام شیم. این سبب میشه که از ما یک تعریف خوبه، یک هویت خوبی ایجاد شه نزد مردم. اگر ما احترام کنیم، خب مردم درون ما را، وجود ما را و ما را کالبد شگافی نمیکنه. احترام ما را میبینه، بر ما تعریف میده. به احترامی ما را میبینه، بر ما تعریف میده. این کار ما اطمینان ایجاد میکنه و بزرگی ما را، رشد ما را، پختگی ما را نشان میده. و دیگه ای که حق نداریم ما به حقوق کس تجاوز کنیم یا به کسی بی احترامی کنیم. و ای که چطور میتونه به شادمانی ایجاد کنه، چطور میتونه خوشی ایجاد کنه، ای چند دلیل داره. اولی که خود احترام بار خوشی داره، یعنی ای که خود احترام اگر شوه پیش از اینکه نتیجه بخش شوه، نتیجه بته یا نته، خود احترام بار خوب داره. یعنی وقتی که احترام کنین این بار خوشی داره برای شما، خوشنودی، شادی و خوشی میده. و این فوق العاده قشنگ است، بسیار زیباست برای انسان. من در برنامه گذشته هم گفتم که بحث احترام و بحث امنیت انسان هر دو بسیار با هم گره داره و باز میخوایم امروز تکرار کنم و بگویم که حس امنیت ایجاد میکنه و زمانی که حس امنیت ایجاد شد، شادمانی اجتماعی را به دنبال داره. انسان ها نیاز نداره پول بتین ورش، انسان ها نیاز نداره شکمشان را سیر کنین. یک ایده انسان ها است که به دنبال سیر کردن شکم است، اما بالاترین انسان ها به دنبال ارزش یافتن و احترام گذاشتن و شادمانی و خوشی است که او را میخواهد. ما دیگه در قرنای قرار نداریم که مردم از گرسنگی بمره. ما در قرن زندگی میکنیم که مردم از سیری میمره، مردم از چاقی میمره، مردم از وزن زیاد میمیره. صدها میلیون انسان امروزه در شرایطی که ما زندگی میکنیم از گرسنگی نه، از پرخوری میمره. ما در یک شرایط قرار داریم و در یک شرایط احترام اوج میگیره، موج میگیره و لینک میگیره، یا بگویم که رابطه میگیره با شادمانی، با خوشی. نفرت و بدبینی را از بین میبره احترام. زمانی که نفرت و بدبینی از بین رفت، انزجار از بین رفت، شادمانی خود به خود بال و پر پیدا میکنه، خود به خود تبارز میکنه. شادمانی آرامش روانی به دنبال داره. زمانی که شما به کسی احترام میکنین، طرف آرامش پیدا میکنه و زمانی که آرامش پیدا کرد، شادمانی با آرامش ارتباط داره. وقتی شما آرام شدین، آرامش خود به خود سبب میشه که شادمان شوین. و اگر یاد دوستا باشه است که روی مسئله بحث کردیم که جامعه سالم میشه، ما باوریم است که اگر جامعه سالم بود، یک جامعه سالم میتونه که شادمان باشه، خوش باشه، آرام باشه، راحت باشه و این شادمانی و ای شادی پخش شوه و نشر شوه به همه برسه و کمک کنه برای بیشتر شادمان شدن و بیشتر خوش شدن. و اینجا است که ما میرسیم به یک شادمانی کلی. ما باوریم است که انسان به شکل یک فرد، در قالب یک فرد، وقتی شاد شد، وقتی شادمان شد، وقتی لذت برد و خوش بود و خوش شد، این سبب به انتقال خوشیش به دیگران میشه.
چقدر خوب و عالی صحبت میکنه دکتر شرف الدین عظیمی عزیز، روانشناس و استاد دانشگاه در شهر کابل. خیلی ازشان سپاسگزاریم. امروز از احترام متقابل گفتیم و از این صحبت کردیم که چرا و چقدر سعی میکنیم به حقوق دیگران احترام بگذاریم. و اما فردا فردا از احترام به بزرگترها صحبت میکنیم و میخواییم که به این سوال پاسخ داده شد که چرا و چقدر به بزرگترها احترام باید بگذاریم و احترام میگذارین. شما خودتان بگوین، پیامک روان بکنین، گفتنیاتون با ما بگوین، از خودتان، از چشم دیدایتان، از تجربه هایتان درباره احترام به بزرگترها بر ما بگوین و گفتنیاتون برسانین. شماره های ما در کابل 0794-71-71-44 هست، در کابل نه، کلن در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران هم 3800-226، در فضای مجازی هم با 2098-935-415-7939 در خدمت شما هستیم. با پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، فردا و فرداهای دیگه انشالله در خدمت شما هستیم. روز خوش، خدا نگهدار.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
کاشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفتران با یه دل شکسته بود، با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود رو میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز به روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان
اوش
گوشه که در مورزا بکر
تو رو خواهدیدم، تو رو یادم، دلم کفتر و تو بغل کرده بود، شه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای قریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم میخوام،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم. اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی.
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
خب دوستان، در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. انشالله که لحظاتتان زیبا و قشنگ باشه و این زیبایی ها را با هم دیگر قسمت بکنیم. بریم سراغ برنامه زربان.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور باشه و صحتتان سالم و روزگارتان خوش. ممنون از اینکه برای این لحظه شنیدن برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. امید است که در مدت 25 دقیقی که در خدمتتان هستیم این بحث‌ها و گفتگوها مورد استفاده تان قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه خانم دکتر میترا قائمی، دکترای تخصصی بهداشت عمومی یا حفظ و صحی عمومی هستیم تا در شرایط کرونا و شیوع کووید 19 که همچنان روزافزون در جوامع و کشورهای مختلف دنیا در حال پیشرفت است، بحث مراقبت ها و اقدامات حفاظتی را برای یک یک آدم های جامعه و همینطور ضرورت جدی و بسیار مهم مقابله و کنترل این مریضی و شیوع را با شما داشته باشیم. مخصوصاً با توجه به تخصص خانم دکتر قایمی می خواهیم در ارتباط با سلامت محیط و حفظ صحه و مراقبت وقایه در محیط‌های عمومی، در محل کار، در جامعه، در محیط‌های مختلفی که ما شما با اونا سر و کار داریم، در این ارتباط در رابطه با وقایه و پیشگیری در برابر کرونا و انتشار و سرایت کرونا با شما صحبت بکنیم، توصیه‌های لازم بگیریم و متوجه باشیم که ما در زندگی خود وقتی بناچار در محیط‌های مختلف کاری و شغلی و برحال زندگی روزمره ما قرار میگیریم چی کار باید بکنیم، چی اقداماتی را باید ما مد نظر داشته باشیم و در زندگی روزمره عمل کرد ما چی قسم باید باشه. به خصوص همونطور که اشاره کردم وقتی مجبوراً باید در تجمعات در کنار دیگران مجبور استیم قرار بگیریم، مثل یک وسیله نقلیه، وسایط نقلیه و حمل و نقل عمومی، بس یا اتوبوس، تاکسی یا جاهای دیگه، از نظر کاری و شغلی گاهی ما ناچار استیم که در میان عده‌ای از افراد دیگه حضور پیدا بکنیم. در این رقم جاها چه کارهای وقایعی و حفاظتی باید انجام شود؟ یکی گفته میشه در این شرایط از تجمعات غیر ضروری پرهیز و خودداری شود. در مجالس عمومی شرکت نکنیم، به هر دلیلی، به هر بهانه‌ای که این جلسات تشکیل میشه ما اونجا شرکت نکنیم. اصلا نباید این مجالس تشکیل شود توسط آدمایی که بر حال این مجالس تشکیل میتن، چه عروسی و شادی باشه، چه خدای نخواسته غم باشه، یا هر تجمعی دیگه، یک تجمع دوستانه باشه، خانوادگی باشه، یک میله باشه. امروز توصیه میشه که برای جلوگیری از انتشار ویروس، از شیوع کرونا، باید ما این چیزا را تعطیل کنیم و اینا را نداشته باشیم و اگرم در جای تشکیل میشه ما با عنوان یک فرد باید تصمیم بگیریم که در اینجا شرکت نکنیم. ولی خب وقتی در امچی یک جاهای اجباران یا به هر دلیلی، چرا تاکید میشه که ما وقتی در کنار دیگرها هستیم حتما باید ماسک بزنیم؟ حتی اگر ملاقات و دیدن نزدیکترین کسای خود مثل پدر و مادر مسن و پیر خود میریم، باید هر کدام ما اونجا ماسک بزنیم. مراقبت های لازم باید داشته باشیم. فاصله فیزیکی بین خود و دیگرا را که زیادتر از 1.5 تا 2 متر باید باشه، ایرا را حفظ کنیم. از دست دادن، دست بوسی، روبوسی، مصافحه، از این چیزها باید پرهیز شوه و بسیار از توصیه های دیگی، مخصوصا باز اشاره میکنم در ارتباط با شرایط محیطی، محیط زیست ما و وضعیتی که مردم دارن، در این ارتباط انشالله با خانم دکتر قائمی با عنوان متخصص مهندسی بهداشت عمومی و محیط میخواییم صحبت بکنیم. امید است که با توجه به ضرورت ای بحث شما هم ما را همراهی بکنیم و انشالله ای بحث ها مورد استفاده تان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام، احترام ما را پذیرا باشین. خانم دکتر، تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین با توجه به شرایطی که ما در این ماه‌ها به خاطر کرونا و کووید 19 در جهان داشتیم، در منطقه خود داشتیم و وضعیت زندگی آدم‌ها واقعا تغییر کرده، بفرمایین که دقیقاً چی رخ داده، چرا این گونه شد؟
خواهش می‌کنم. با درود خدمت هموطنانم که طی یک سال اخیر با مشکلات زیادی دست به گریبان بودن، من ابتدای صحبتم میخوام یه توضیح کوچیکی در رابطه با ویروس بدم. به هر حال این ویروس از سال 2004 وارد زندگی ما شد و که از سال 2004 با کرونا ویروس با نام سارس وارد جهان شد و بعد در سال 2012 با نام به اصطلاح مرس وارد شد که نهایتاً تا سال 2019 که عامل کووید 19 یا سارس کوو 2 ایجاد پاندمی کرد و در کشور ما و از جمله جهان مشکلات زیادی رو از نقطه نظر اجتماعی به جامعه بشری تحمیل کرد و از نظر اقتصادی و غیره جهان رو دچار مشکل کرد.
بله.
خب ویروس کرونا ویروس یه ویروس ام آر ان ویروس که دو تا ویژگی مهم داره که برای ما ایجاد مشکل کرده. یکی سرایت پذیری بسیار بالای اون هستش و دوم کشندگی بالای اون، که این دو تا مسئله است که این ویروس رو چیکار کرده، متمایز کرده و باعث پاندمیک ایجاد وضعیت پاندمیک و پیگیری جهانی رو کرده. کووید سارس کووید دو در اصل عامل کرونا به اصطلاح کووید 19 هست.
بله، پس دو خصوصیت و ویژگی کووید 19 یعنی قدرت زیاد سرایت پذیری و انتشار و یکی هم قدرت بالای کشندگیش باعث شده که این مصیبت بزرگ و مشکلات جدی را برای جهانیان با وجود بیاره که واقعا باید به اینا توجه بکنیم. اینال خانم دکتر، این فاکتورها و عوامل اجتماعی و محیطی که نقش دارن در سرایت پذیری زیاد این ویروس یا دیگه عوامل خطری که وجود داره، اینا کدام ها هستن؟ منظورم اینه که چی چیزهایی این نقش داره از نظر جنبی اجتماعی و محیطی که خطر زیاد کرده؟
CDC از گزارش های مرکز پیشگیری و کنترل بیماری ها اومده مقایسه کرده رده های سنی مختلف رو با سن جوانان در از 18 تا 29 سال و نشون داده که بستری شدن و مرگ در اینها به چه ترتیبه.
بله.
اگر در نظر بگیرید، ببینید در کودکان 0 تا 4 سال میزان بستری شدن حدود 4 برابر کمتر از افراد 18 تا 29 سال هست و مرگ هم 9 برابر کمتر از افراد 18 تا 29 ساله، در حالی که هر چقدر سن افزایش پیدا میکنه.
بله.
هر چقدر سن افزایش پیدا میکنه تا بالای 85 سال میزان بستری شدن 13 برابر بیشتر از این رده سنی 18 تا 29 سال میشه و میزان کشندگی 630 برابر بیش از افراد 18 تا 29 ساله. به همین دلیل هست که ما تأکید میکنیم روی این قضیه که سن میتونه عاملی باشه که سبب کشندگی بیشتر و خطر بیشتر باشه و به همین دلیل میگیم مواظب مادر بزرگا و پدر بزرگای خودمون باش.
بله.
خب حالا چه فاکتورهای تأثیر دارن در افزایش این به اصطلاح انتشار جمعیتی و اجتماعی این کرونا ویروس؟ یکی از مسائل تجمعه. حالا این تجمع هر چیزی میتونه باشه، گرد همایی میتونه باشه، میتونه جلسات مختلف اداری و دور همی های خانوادگی چه کوچیک چه بزرگ و غیره بشه. دوم تماس فیزیکی نزدیک هستش. سوم به اصطلاح جمع شدن در یک فضای کوچیکی که اون فاصله که مورد نیازمونه تامین نکنه. و سوم اون مدت زمانی که ما با ویروس مواجهه داریم و مواجه هستیم که بتونه به اندازه کافی وارد بدن شه و ایجاد عفونت زایی کنه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که شنوندگان عزیز ما این مسائل توجه بکنن. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
راه های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس های کرونا و ویروس آنفولانزا است، یعنی از طریق تماس دست آلوده به ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره به مدت طولانی منتقل می شود. بنابراین استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دست‌ها و صورت برای سایر افراد راه‌های مهم پیشگیری محسوب می‌شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دست‌ها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون‌های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید، از ماسک استفاده کنید. به طور مکرر دستهایتان را با آب و صابون بشویید، به خصوص بعد از تماس با فرد بیمار یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. از تماس و لمس حیوانات وحشی یا اهلی، چه زنده و چه مرده، خودداری کنید. مواد غذایی را خوب بپزید. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم قرار ندهید و از تماس آنها خودداری کنید. بعد از تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام مثل گوشت و سایر محصولات گوشتی و مرغ، ماهی، میگو و غیره، ظروف، تخته و چاقویی را که استفاده کرده اید بلافاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته اکیداً خودداری کنید. هنگام تماس با حیوانات، مال و طیور و محصولات آنها از دستکش و ماسک استفاده کرده و بعد از تماس بدون دستکش حتما دستهای خود را با آب و صابون بشویید. در صورت ابتلا به بیماری تنفسی شامل تب، سرفه و یا تنفس مشکل، فوری به دکتر مراجعه کنید. شهروندان در جاها و مکانهای عمومی و پرجمعیت از ماسک استفاده کنند. حفظ فاصله حداقل 1.5 متری با سایرین. پرهیز از در آغوش گرفتن، دست دادن و بوسیدن دیگران. پرهیز از حضور در اجتماعات و حذف ملاقات ها با حضور در مکانهای شلوغ. پوشاندن دهان موقع عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت بالای آستین. انداختن دستمال های مصرف شده در یک کیسه نایلونی و گره زدن در آن. شستشوی مکرر دست ها با آب و صابون به ویژه بعد از عطسه و سرفه یا تماس با فرد بیمار. درباره سالمندان عزیز، مبتلایان به آسم، کسانی که دیابت و شکر خون دارند، بیماری‌های قلبی، عروقی یا ریوی دارند، بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، ضعف سیستم ایمنی و کسانی که چاقی مفرط دارند، باید احتیاط و مراقبت بیشتری را مبذول داشت. مدت محدودی از مراجعه به اماکن مقدسه و زیارتی و محل‌های تجمع و پر رفت آمد و پر بیروبار مثل بازارها تا حد امکان خودداری شود، خصوصاً کسانی که در معرض بیماری هستند یا مبتلا به علائم تنفسی هستند. حفظ آرامش و امنیت خاطر، خصوصاً درباره کودکان، سالمندان و بیماران خاص. اگر شهروندی و کسی در مبادی شهرها، یعنی در دروازه‌های ورودی شهرها مشکوک به کرونا تشخیص داده شود، 14 روز قرنطینه می‌شود. استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می‌کند، پس حتی امکان از اخبار و مسائل استرس‌زا و تشویش‌آفرین دوری کنید. از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا، با آب و نمک که البته نمک آن بسیار کم و ناچیز باشد، دهان خود را شستشو دهید. برای آگاهی از راه‌های وقایه و پیشگیری و آخرین وضع بیماری کرونا ویروس جدید، فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت صحت عامه توجه کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز، کارشناس گرامی برنامه محترم خانم دکتر میترا قائمی، دکترای تخصصی مهندسی بهداشت عمومی یا حفظ و صحی عمومی، در ارتباط با مسائل وقایوی و پیشگیرانه و حفاظتی در زندگی، محیط رفت و آمد ما و مسائل مختلف صحبت‌های بسیار ارزشمندی کردند و اشارات خوبی را در رابطه با ویژگی‌ها و خصوصیات خاص ویروس کرونا یا کووید 19 گفتند که دو ویژگی مهم، یکی سرایت پذیری بالا و یکی هم کشندگی بالای این ویروس، باعث شده که مشکلات به وجود بیاره. افراد مسن و پیر و کلانسال گفتند که اینا از نظر آلوده شدن، از نظر مرگ و میر و آسیب دیدن به شدت نسبت به گروه جوانها بالا هستند و خطر برای اینا بسیار زیاد است. راجع به فاکتورهای خطر اشاره داشتند که تجمعات، جمع شدن به هر دلیلی، حتی یک جمع شدن خانوادگی خطرناک است. تماس فیزیکی نزدیک با افراد دیگه اگر کدام مراقبت هم نشوه یا بدون دلیل یک تجمعات و کنار هم دیگه قرار بگیریم، اینا خطر دارن. جمع شدن در فضاهای خرد و کوچک گفتن که یک فاکتور خطر است. مدت زمان تماس و مواجهه با افراد آلوده با ویروسی که توسط اونا در یک محیط پخش میشه، اینا همه فاکتورهای خطر هستن که باید به اونا توجه کرد و پرهیز و دوری نمود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر قائمی، برای وقایه و جلوگیری و حفاظت دقیقاً چه کار باید کرد؟ شما تاکید کردین که فاکتورهای خطر است، اینا باعث میشه که انتقال ویروس صورت بگیره و خدای نخواسته مریضی و مشکلات جدی را به وجود بیاره. به طور کلی شرایط جامعه بشری در برابر اینمی پندیمیا و همگیری جهانی چگونه ارزیابی میشه؟ فعلا بهترین کار و راه مقابله چیست؟
ببینید، این ویروس در به اصطلاح طول تاریخ ثابت کرده که این ویروس از بین نمیره. این ایمنی جمعیتی، ایمنی گله‌ای که گفته میشه، به هیچ وجه برای ویروس، مخصوصا این نوع ویروس ها، صادق نیست. یعنی هر چقدر جمعیت بیشتر بگیرن این ویروس از بین میره، به هیچ وجه این صادق نیست. و تنها راه کنترل و مدیریت این ویروس واکسنه. حالا چی کار کنیم تا وقتی که اون واکسن بیاد؟ اول از همه زدن ماسک.
بله.
دوم توضیح میدم بعد که چرا ماسک واقعا حائز اهمیته. دوم، فاصله اجتماعی حداقل 6 بود یا همون 2 متری که داریم. سوم، شستشوی دست. ببینید، شستشوی دست رو نیازی نیست همش از الکل و مواد ضد عفونی استفاده کنین. شستشوی دست حدود 20 ثانیه کفایت میکنه برای دست.
بله.
و چهارم، استفاده از ضد عفونی کننده ها برای سطوح و غیره.
بسیار خوب. در مورد اینمی ضد عفونی کردن سطوح و اشیا و وسایل گوناگونی که به عنوان مورد آخر شما ذکر کردین خانم دکتر، یکی از سوالات در ارتباط با بقا و پایداری ویروس کووید 19 یا کرونا یا سارس کو 2 هست که آیا مشخص است که ویروس روی سطوح چقدر باقی مانده و فعال و زنده باقی میمانه؟
ببینید، در اینجا من یه چیزی رو ذکر کنم. ما هنوز اطلاعاتمون در مورد این ویروس به اندازه کافی نیست. حتی ما نمیدونیم الان در آینده کسانی که مبتلا شدن ساید افکتاش چیا میتونه باشه. ولی خب یه به اصطلاح اطلاعاتی که از مقالات جمع‌آوری شده، مثلا برای پلاستیک ویروس به اصطلاح کووید 19 میتونه حدود 72 ساعت بمونه، یا برای مس باز به همین ترتیب بیش از 4 ساعت میتونه باقی بمونه. به همین خاطر هستش که ما میگیم سطوح باید حتما چی بشه؟ ضد عفونی بشه. بنابراین ما با 3 هدف ما به اصطلاح مبارزه با ویروس رو شروع میکنیم. اول مهار و گسترشش در جامعه، دوم شناسایی این ویروس، و سوم درمان بیماری که گفتیم فعلا فقط واکسن هستش که میتونه این رو کنترل و مدیریت بکنه، چون ویروس دیگه درمانش خودش مراحل مختلفی رو داره.
بله بسیار خوب، نکات ارزشمندی بود خانم دکتر در ارتباط با وضعیت ویروس و بقا و پایداریش در سطوح مختلف و روی اشیای مختلف. این حال میخواییم مشخصا بپرسم که در ارتباط با مسائل محیطی در مورد وسایط نقلیه و حمل و نقل و ترافیک عمومی چی؟ خانم دکتر چی توصیه های چی دستورالعمل های وجود داره برای مراقبت و حفاظت در برابر آلودگی و سرایت ویروسی کرونا در وسایط حمل و نقل و وسایل عمومی؟
ببینید به طور کلی، به طور خلاصه بخوام بگم، اولا 50% ظرفیت باید حالا اتوبوس، هواپیمای، هر چیزی باشه پر بشه. دوم فاصله حداقل 1 متر نباید کمتر از 1 متر باشه یا یکی در میون گذاشته بشه. سوم ترجیحاً بازرسی بدنی نباشد، و اگر باشد با تجهیزات کامل فردی.
بله
ماسک هم که همونطور که گفته میشه تجهیزات فردی باشه. خب ماسک هست، ببینید یه مسئله که ما داریم اینه که ما همش باید فکر میکنیم که باید ماسک رو بریم از داروخونه بخریم. در دنیا داره از ماسکای پارچه‌ای استفاده میشه و نتیجه داده، و هر جایی که ببینید هر شرکتی، اداره‌ای، و در همین CDC گفته که چطوری انتخاب کنیم، چطوری بشوریمش، چجوری به اصطلاح بپوشیم و چه کار باید بکنیم، که میتونین اطلاعات رو از اینجا بگیرید.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امیدوار هستیم این بحث در جلسه بعد هم انشاءالله با ما تعقیب بکنین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان، ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما عزیزان خوب شنونده هستیم. از اینکه توجه میکنید به نشرات صبحگاهی سپاسگزار هستیم. انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان، دوستی با کتاب دوستی با معنا و مفهوم زندگی است. دوستان عزیز، حالا احوالتان چطور است؟ امیدوار هستیم هر جا که هستید لحظه هایتان پر از حس آرامش باشد. امروز هم با برنامه انیسه تنهایی با یک بغل عشق و مهربانی با شما هستیم، برنامه ای از رادیو دری که تقدیم می شود به شما دوستداران کتاب و کتابخوانی. کتابی که امروز قصد داریم به شما عزیزان معرفی کنیم نامش هست آرامش بخش قوی، که مجید فیاضی آن را نوشته و در انتشارات ستاد اقامه نماز به چاپ رسیده است. در کتاب آرامش بخش قوی، 6 راهکار برای رسیدن به آرامش را از امام سجاد علیه السلام فرا می گیرید. در این کتاب ابتدا فرازهای دعای زیبای 15 از صحیفه سجادیه به گونه مختصر و مفید برای شما توضیح داده می شود و پس از آشنایی شما با مفاهیم آن، متن دعا و ترجمه آن تقدیم می گردد. فرازهای دعا به 5 بخش تقسیم شدند که با توجه به اصل بحث دعا که به عنوان آرامش بخش اول آمده است، در مجموع 6 بخش را تشکیل دادند. تذکر این نکته لازم است که آنچه با عنوان نسخه امام علیه السلام در ابتدای بخش ها آمده است، همگی فرازهای دعای شریف 15 هستند. اگر دوست دارید آرامش واقعی معنوی را در پرتو کلام امام سجاد علیه السلام و مناجات های زیبا و دلنشین ایشان بیابید، خواندن این کتاب را به شما دوستان عزیز پیشنهاد می کنیم. در پیش مقدمه کتاب آرامش بخش قوی می‌خوانیم: تابستان چند سال پیش در یک شهر گرم سیری بودم که مثل بسیاری از کارهای معکوس دیگر در زندگی، به جای گرمازدگی دچار سرماخوردگی شدید شدم. برای کاری بیرون رفته بودم و ناچار بودم در یک مکان عمومی منتظر بمانم. به طور طبیعی در ظهر یک تابستان گرم کولرهای گازی آنجا هم روشن بود و در حالی که همه از خنکای آن لذت می بردند، من بدن درد و ضعف بیشتر را نوش جان می کردم. به سبب این بیماری چند روزی بود که بجز درد بسیار، فشار کارهای عقب افتاده هم آزارم می داد. خلاصه وقتی نشستم یادم افتاد یکی از برنامه‌هایی که روی گوشی نصب کرده‌ام حاوی متن دعاهای صحیفه سجادی است. نگاهی به فهرست آن کردم. عنوان یکی از دعاها برایم جالب بود و کنجکاو شدم که متن دعا را بخوانم. دعایی که امام سجاد علیه السلام در هنگام بیماری و مشکلات می‌خواندند. پس به امید آن که سرماخوردگیم زودتر خوب شود آن را خواندم. اما اتفاق عجیبی که بعد از خواندن دعا برایم افتاد مهمتر از درمان بدن درد بود. این دعای بسیار کوتاه به گونه‌ای باور نکردنی حال روح و روان مرا خوب کرد، به طوری که تا مدتی اصلا متوجه درد و بیماریم نبودم. این دعا نگاهی مثبت به بیماری دارد و چنان انرژیزاست که از همان موقع تصمیم گرفتم بتوانم کاری برای ترویج آن انجام بدهم و در آرامش یافتن بیماران و دردمندان سهمی داشته باشم، سهمی که سرچشمه زلال و پاک آن امام سجاد علیه السلام است، امامی که آنچه میگوید واقعیت و حقیقت است. از شما دوستان عزیز دعوت میکنم بخش کارشناسی برنامه با اجرای جناب آقای فرزام شیرزادی را درباره فنون نویسندگی گوش دهید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز میخوام درباره این صحبت کنم که اگه شما میخواهید نویسنده‌ای تمام وقت و یا حتی پاره وقت باشید، اما نویسنده‌ای حرفه‌ای، مهم این است که اساسی ترین دغدغه شما نوشتن و خواندن باشه. به نظر و حرف اطرافیانتون درباره خودتون چندان اهمیت ندید. این به معنای نیست که شما قرار حاله‌ای رو دور خودتون در واقع بکشید تو چون نویسنده هستید به حرف دیگران اهمیت ندید. در مورد حالات خودتون به حرفای دیگران اهمیت ندید. بهتره که بسیاری از حرفای اونها رو بشنوید و سر تکون بدید. حتی تندترین انتقادها، تیزترین نقدهایی که در مورد حالات شما میشود رو با خونسردی در واقع پاسخ بدید. با لحن خونسرد به منتقدتون بگید که حرف اون رو حتما گوش خواهید کرد. یک نویسنده حالات خاصی داره که شاید درک اون برای خیلی ها راحت نباشه. همینطور زندگی کردن با یک نویسنده هم امکان داره که دردسرهای خودش رو داشته باشه. بن بوا نویسنده مردمی و ویراستار سابق مجله آنالوگ میگه مردمی که نویسندگان رو در محافل و مجالس میبینن درباره این که اونها چه علاقه هایی دارن و از چه چیزهایی بدشون میاد هیچ چیزی نمیدونن. چون هیچ وقت اونها رو در حین کار ندیدن. اگه شما با یکی از اونها ازدواج کنید یا زندگی کنید متوجه میشید که اونها چه عقاید و رفتار خاصی دارن. برای کسانی که نویسنده نیستن خیلی سخته که متوجه شن که نویسندگی فقط پشت کیبورد کامپیوتر نشستن نیست یا خود نویس دست گرفتن و مداد دست گرفتن و کاغذ گذاشتن جلومون و نوشتن نیست. بعضی اوقات فکری در تمام روز ذهن نویسنده رو به خودش مشغول میکنه. در این باره داستانی هست که به شما در فهم موضوع کمک بیشتری میکنه. روزی نقاشی کنار باغچه‌اش نشسته بود و اون رو تماشا میکرد. این رو بن بوا میگه. همسایه‌اش از کنار خونه اون رد میشه و میپرسه داری استراحت میکنی آقای رینول؟ نقاش میگه نه دارم کار میکنم. بعد از مدتی که همسایه دوباره از اونجا رد میشه آقای رینول رو میبینه که روی بوم داره نقاشی میکشه. میگه آقای رینول داری کار میکنی؟ رینول میگه نه دارم استراحت میکنم. وقتی نویسندهی در حال نگاه کردن به دیواری نشسته خیلی ها فکر میکنن که در حال حاضر کار خاصی انجام نمیده و میتونن با اون گفتگوی دوستانه داشته باشن یا درباره امور مالی صحبت کنن. حتی وقتی نویسندهی پشت کیبورد کامپیوترش میشینه به ندرت به ذهن همسرش میرسه که نباید در این موقع مزاحم اون بشه و درباره مشکلات خونه با اون حرف بزنه. آماده شدن برای نوشتن یک فرایند بسیار پیچیده ذهنی است. به نظر من مثال اینه که با هم کردن قلم و قوطی های نقاشی با زحمت بسیار از نبردوانی بالا بریم و دچار وقفه شدن مثل ایستادن و رها کردن نبردوانه. دو یا سه تا از این وقفه ها میتونه ناامید کننده باشه، به طوری که دیگه نمیتونی از اون بالا بریم و نمیتونیم بنویسیم. بنابراین یک نویسنده حالات روحی خودش رو داره، امکان داره ساعت‌ها به جای خیره شه و این نباید باعث تعجب در واقع اطرافیان بشه. اما نکته مهمی که ابتدای در واقع صحبتم گفتم اینه که امکان داره بعضی از این حالات شما که میخواید شروع کنید به نوشتن دچار در واقع خندیدن بشن، شاید شما رو تمسخر کنن، شاید به شما کنایه بزنن. اصلا این کنایه ها و این انتقاد ها نباید برای شما اهمیت داشته باشه. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان انیس تنهایی همراه و همدل هستید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته در بخش کتاب گویا، کتاب صوتی 35 کیلو امیدواری که اولین رمان آنا گاوالدا، روزنامه‌نگار و نویسنده فرانسوی هست و تا کنون به بیش از 30 زبان زنده دنیا ترجمه شده است را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را شنیدید. از شما دعوت می‌کنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
فصل دوم.
اوضاع خونه بد بود، حتی بدتر از قبل. مامان و بابا دنبال مدرسه جدید بودن. مدرسه ها بعد از شروع سال قبولم نمی کردن. هر روز اوضاع خرابتر می شد. هر روز بیشتر توی خودم غرق می شدم. دلم می خواست کوچیک و کوچیک و کوچیکتر شم، اونقدر که توی زمین فرو برم. اینطور مشکلات من با خودم تموم می شدن. وقتی از مدرسه اخراج شدم، روزای اول نمی دونستم چی کار باید بکنم. همش توی خونه چرخ می زدم، برنامه های تلویزیونی نگاه می کردم و آگهی های تبلیغاتی رو از بر می کردم. عصرا هم سراغ کتاب های قدیمی می رفتم. بیشترشون طنز بودم. برای هزارمین بار مرورشون می کردم. گاهی وقتا به پازل هزار تکم سر می زدم. اوضاع خیلی زود کسالت بار شد. باید شروع می کردم. باید یه چیزی می ساختم. بالاخره یه روز دور بر خونه گشتی زدم. می خواستم چند تا وسیله به درد بخور پیدا کنم. وسایلی که میشد باهاشون چیزی ساخت. اولین فکر ساخت میز اتوی جدید برای مامان بود. میز اتوی قدیمی پاهای مامانو خسته میکرد، چون مجبور بود ایستاده لباس اتو کنه. باید میز جدیدی طراحی میکردم، میزی که بشه پشتش بشینه و پاهاشو دراز کنه. اول پیچ پایه‌های میزو باز کردم، وزن و اندازه دقیق میزو نوشتم. از بین وسایل قرازه چهارپایه چوبی قدیمی پیدا کردم و زیر میز پیچ کردم. حالا شبیه میز تحریر شده بود. نوبت میرسید به صندلی مخصوص میز اتو. هفته قبل ساک خرید درب و داغونی توی پیاده رو پیدا کرده بودم. با اینکه قدیمی بود اما سالم بود و چرخاش هنوز کار میکرد. چرخو رو درآوردم و به پایه صندلی که توی انباری خاک میخورد وصل کردم. حالا میز اتوی جدید با صندلی مخصوصش آماده بود. درست کردنش 2 روز زمان برد. فکر بعدی چمنزن از کار افتاده بابا بود. اول چمنزن رو حسابی تمیز کردم. بعد قطعاتش رو درآوردم، برد انداختم و دوباره سرهم کردم. وقتی دکمش رو زدم، چمنزن جلوی چشمای گرد شده مامان و بابا به کار افتاد. باورشون نمیشد. قبلا به بابا گفته بودم تعمیر ماشین چمنزن رو بسپاره به من. میدونستم نیازی به پول خرج کردن نیست. اما بابا باور نمیکرد. بعد تموم شدن کار میز و اتو و ماشین چمنزنی، رفتار مامان و بابا یک کوچولو تغییر کرده بود. اینو سر میزشان فهمیدم. دیگه بابا با عصبانیت با کنترل تلویزیون بر نمی رفت. مامان حتی برای تشکر برام ساندویچ پنیر درست کرده بود. بالاخره بعد شام بابا سر صحبت باز کرد. ببین گرگوری، من و مامانت میدونیم پسر با استعدادی هستی. اصلا برای همینه که نگرانتیم، چون نمیدونیم چه جوری باید کمکت کرد. میدونیم از مدرسه بدت میاد، اما چاره چیه؟ مدرسه برای همه اجباریه، لاقل تا 16 سالگی. فکر کردم و گفتم خب صبر میکنم تا 16 سالم بشه، بعدش کار میکنم. گرگوری انگار متوجه نیستی. یا آخه کی به آدم بی سواد کار میده؟ ها؟ لازم نیست برای کسی کار کنم. من یه مخترم، مخترها برای خودشون کار میکنن. آره؟ ببینم، تو برای خرید وسایلت به پول نیاز نداری؟ یا برای اجاره کارگاه یا کامیون؟ ببین گرگوری، اگه آدم بی سوادی باشی، کسی رود حساب باز نمی کنه. برای درخواست ثبت اختراعاتت باید خوندن و نوشتن بدونی. یا مثلا برای محاسبه اجزای اختراعت، اگه برای اختراعت نقشه دقیق نکشی، بقیه می دوزنش. من اینجوری فکر نمی کنم. فکر تو مهم نیست گرگوری، حقیقت همونی که گفتم، هر چقدرم که تلخ باشه.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
اینجا مشهده مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
جهان آفرین، نام توست زیباترین، بنام خداوند بخشاینده و مهربان، دوستدار کودکان نازنین جهان. تو کودک نازی که لبخند بلب داری، خوشخلق و شاداب هستی، پدر جان و مادر جانت دوست داری و احترامشان داری، میگیم سلام، روزت بخیر و خوبی. خوشی و آرامش شما قندولک ها آرزوی ماست. خدا کنه که لحظه لحظه زندگیتان پر باشه از مهر و محبت. در این فصل زیبا ولی خنک زمستان، خانه هایتانم پر باشه از صفا و صمیمیت. ما چون شما قندولک ها را بسیار دوست داریم، به همین خاطرم امروز به وعده خودم عمل کردیم و آمدیم به خانه هایتان، خانه های گرم و با صفایتان. میخواییم که 15 دقیقه مهمان خانه های گرمتان بشیم. میفهمیم که مدتش خیلی زیاد نیست، ولی بر ما مهم است که این 15 دقیقه بر شما نازنینا خوش دیر شوه. از اینکه با ما هستین بسیار خوش هستیم. خب همین ابتدای برنامه شماره های پیامک اعلام میکنم، چرا که این قسمی نازنینای داخل خانه وقت زیادتری برای کردن پیامک دارن. آماده هستین؟ خب یادداشت کنین. شماره ما در ایران 3-0-8-2-0-2-2-6، اما در افغانستان 7-9-4-7-1-7-1-4-4. دوست خوبتان قربان جان عزیز از مزار شریف بر ما پیامک رایی کرده و گفته که هر روز من برنامه شاپرک گوش میکنم و زمانی که برنامه خلاص میشه از پلوی رادیو شاد و خوشحال میخیزم. خاله جان، ما که دعا میکنیم، شما هم دعا کنین که هر چی زودتر ای بلا ویروس کرونا را میگم از سر مردم گم شوه. تشکر قربان جان، خوشحال هستیم که از برنامه شاپرک خوشت میای جان خاله. شعار بهداشت، باید سلامتی داشت. شهری که خانه ماست برای نسل فرداست. زندگی ما باید سالم باشه همیشه. شهری که آلوده شد زندگی مشکل میشه. آرامش از ما دوره وقتی صدا و دوده. وقتی هوا تمیزه کسی مریض نمیشه. Thank you. نازنینا، شعری را که خواندم با دقت گوش دادین؟ چی؟ بله؟ خیلی خوب است. پس حالا که سمسایی گوش دادین، حتما متوجه شدین که اگر ما مسائل صحیح را رعایت کنیم، هم شهر ما پاکیزه میمونه و هم ما سالم و تندرست زندگی میکنیم. دوستای ناز داخل خانه، اگر